ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 11 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. عزیزان، میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حمیده فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اثر آتش گرفتن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه دست کم 94 تن جان باختند. شهردار لامپدوزا این سانحه را فاجعه عظیم خواند و گفت یک کودک 3 ساله و یک زن باردار نیز در میان کشته شدگان هستند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار جزیره لامپدوزا بود، روز پنجشنبه در آبهای این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. به گفته شهردار لامپدوزا، این کشتی حدود 500 سرنشین از کشورهای اریتره، غنا و سومالی داشته است. از این شمار حدود 150 نفر نجات یافتند و نزدیک به 200 نفر هنوز ناپدید هستند. دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه 4 تن از شیعیان این کشور را به اتهام بمبگذاری به حبس ابد محکوم کرد. حکم 2 نفر از این عده به طور غیابی صادر شده است. به گفته دادگاه، این بمب کنار جاده‌ای ماموران پلیس را هدف گرفته بود و انفجار آن یک شهروند آسیایی را زخمی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در 5 روز گذشته 95 تن از شیعیان بحرین به اتهام اقدامات تروریستی به مجازات‌های سنگینی از 15 سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل این مجازات ها را مخوف توصیف کرده و خواستار تحقیقات در مورد اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی در بحرین شده است. پادشاه بحرین برای دیداری رسمی روز پنجشنبه امروز وارد قاهره شد. این نخستین سفر یکی از سران کشورهای خلیج فارس به مصر پس از خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور است. به گزارش روزنامه الاهرام، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین با عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و درباره تحکیم روابط دو کشور گفتگو می‌کند. بیشتر کشورهای عرب خلیج فارس از سرنگونی محمد مرسی استقبال کردند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت تعهد کردند 12 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار مصر بگذارند. گزارش جدید فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه، ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، ایسلند با 6 امتیاز به عنوان آزادترین کشور و ایران با 91 امتیاز از روی 100 به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شدند. بر پایه گزارش فریدم هاوس، حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، سوریه، عربستان سعودی، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای ناقض آزادی‌های اینترنتی شناخته می‌شوند، وضعیتی بهتر از ایران دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید سد کردن راه صنعت دیجیتال به بهانه‌های امنیتی غیر منطقی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت در حال حاضر مردم اطلاعات و اخبار خود را از کانال‌های خبری انحصاری دریافت نمی‌کنند و اشتباه است اگر تصور شود که می‌توان راه‌های دریافت اطلاعات و اخبار صحیح را بر مردم بست. آیت الله رفسنجانی افزود هیچ جریان و ایده‌ای حق ندارد راه دانش و آگاهی انسان‌ها را سد کند و این هم شدنی هم نیست. هاشمی رفسنجانی در این دیدار همچنین بر لزوم خصوصی سازی تاکید کرد و گفت در هر زمان که به بخش خصوصی مجال و فرصت صحیح داده شده، کارها به صورت جهشی پیشرفت داشته است. و وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت ژاپن در عین ابراز امیدواری برای تعامل با جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که هر گونه پیشرفتی موکول به اجرای اقدامات ملموس توسط ایران است. به گفته جان کری، کشوری که واقعاً بخواهد برنامه‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، در اثبات صلح‌آمیز بودن آن مشکلی نخواهد داشت. به گزارش رویترز، وی تاکید کرد که آمریکا قرار نیست هر حرفی را به همان گونه که گفته می‌شود باور کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمیده فاطمی می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توکیو گفت تهران باید ثابت کند به ختم مناقشه اتمی جاری با غرب تمایل دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ترور یکی از اعضای خود را در کرج رد کرده و آن را یک حادثه خوانده. سپاه اما میگوید تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. هرچند رویای اقتصاد ایران خصوصی سازی بوده، اما حالا 6 سال پس از تصویب این قانون، دولت 11 این روند را متوقف کرده. میز گرد امروز رادیو فردا رو درباره تأثیر بهبود روابط ایران و آمریکا بر کشورهای منطقه خواهید شنید. با دو تحلیلگر مسائل خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توکیو خطاب به خبرنگاران گفت که اگر ایران می‌خواهد نیت صلح‌آمیز خود را نشان دهد، برای این کار راه مشخصی است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین بار دیگر تاکید کرد که تهران باید ثابت کند به ختم مناقشه اتمی جاری با غرب تمایل دارد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
کشوری که بخواهد برنامه ای صلح‌آمیز داشته باشد، برای اثبات آن مشکلی نخواهد داشت. این را وزیر خارجه آمریکا میگوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژاپن سفر کرده، ضمن ابراز امیدواری درباره همکاری ایران، بار دیگر تاکید کرد تهران باید ثابت کند که خواستار پایان دادن به مناقشه اتمی است. جان کری در توکیو پایتخت ژاپن رو به خبرنگاران گفت کلمات به تنهایی نشانه تغییر نیستند.
It's not words that will make a difference.
نه کلمات، بلکه اقدامهای عملی است که نشان دهنده تغییرات است. اقدامهای عملی روشن می تواند دنیا را قانع کند که ایرانی ها نه تنها در راه رسیدن به بمب اتمی نیستند، بلکه توانایی دستیابی فوری و ناگهانی به آن را هم نخواهند داشت.
اگر هفته اول مهر ماه به تعریف و تمجید از سخنان و تماس‌های مثبت رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه ایران در سفرشان به نیویورک گذشت، هفته آخر مهر ماه نخستین آزمون عملی برای دولت تازه ایران در مسئله اتمی خواهد بود، جایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و هیئت همراهش در برابر نمایندگان 6 قدرت جهانی دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی را آغاز خواهند کرد. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن برلین درباره اینکه چه انتظاری از دولت حسن روحانی می‌رود و ایران چه قدم‌های عملی باید بردارد می‌گوید:
یکی این هست که غنی‌سازی 20% اورانیوم متوقف بشه، دوم اینکه سایت فوردو لااقل برای مدتی یا فعلا بسته بشه. این دوتا خواست اصلی هست. بقیه مسائل رو ایران خودش علی اصول داره انجام میده، به این معنا که به طور مقدار اورانیوم غنی‌سازی 20%ش رو زیر 200 کیلوگرم نگه می‌داره. گفته میشه یه چیزی در حدود 170-80 کیلو لازم هست برای اینکه به غلظت 90% برسه و آماده بشه برای ساخت یک بمب اتمی. ایران همیشه این مقدار 20% رو زیر مقدار نگران کننده نگه داشته. بقیه مسئله مربوط به مشکلات سیاسی آمریکا و ایران در منطقه میشه که این قسمت دیگه ربطی اونچنانی به مسئله غنی‌سازی اتمی نداره.
گفتگوها و توافق احتمالی تهران و واشنگتن یک سوی ماجرا، دولت اسرائیل هم خواه ناخواه یک پایه این دعواست. اوایل همین هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل حسن روحانی را به دروغگویی متهم کرد و با مقایسه برنامه اتمی ایران با برنامه کره شمالی از جامعه جهانی خواست این اشتباه را در مورد ایران تکرار نکنند. جان کری وزیر خارجه که همراه با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با وزیران خارجه و دفاع ژاپن در توکیو به سر می برد، در سخنانش یادآور شد که اشاره های نتانیاهو را به معنای بازی خوردن آمریکا از ایران تعبیر نمی کند، اما آن را یک هشدار می داند. از مهران براتی میپرسیم اگر تهران به اقدامهای مورد نظر غرب پاسخ مثبت دهد، آمریکا خواهد توانست دولت اسرائیل را قانع کند که دیگر خطر ایران اتمی برطرف شده؟
اگر به بیوگرافی خانوادگی آقای نتانیاهو نگاه کنی، پدر ایشون بن سیون نتانیاهو یک دید مهدویتی یا مسیحایی به مسئله یهودیت داشته، به این معنا که همه دنیا اصولا همه در فکر نابودی یهود و یهودیت هستن. این دید در آقای نتانیاهو هم سرایت به این معنا داره که ایشون اصلا جدا از این که طرفهای مقابل چه گامهایی انجام میدن، اسرائیل و یهودیت رو مورد تهدید میدونه. اتفاقا جمهوری اسلامی هم معتقده که اسرائیل و آمریکا در فکر نابودی جمهوری اسلامی هستند. تا دو طرف نتونن در چارچوب قرارداد و پیمان صلح و امنیت منطقه‌ای این نگرانی‌ها رو برطرف بکنن، آمریکا نخواهد تونست پاسخگوی احتیاجات امنیتی آقای نتانیاهو به عنوان فرد بشه.
یک روز پیش از سخنان وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما قدمی کوچک بوده و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. حالا وزیر خارجه آمریکا میگوید مبنای کار اعتماد به سخنان طرف ایرانی نیست و در گفتگوها یک رشته اقدام‌های عملی پایه و اساس خواهد بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف رادیو فردا با دیدگاه پژوهشگران، تحلیلگران و کارشناسان آشنا میشید، اما از همه مهمتر دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز چیست؟
اگر انرژی هسته‌ای حق مردم ایرانه که ما چنین حقی رو که باعث گرسنگی و بیچارگی و بدبختی مردم بشه رو نمیخواین، شما مسئولان همین حق عادی و حقوق شهروندی ما رو رعایت کنید، همین حقوق ساده و پیش پا افتاده ما رو بهمون بدید، انرژی هسته‌ای پیشکشتون، ما انرژی هسته‌ای نمیخواین.
آقای روحانی، مردم حقوق هسته‌ای نمیخوان، اگه میشه به حقوق بشر رسیدگی کنید.
آقای روحانی، مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل ترین امکانات رو تو زندگیاشون ندارن.
آقای روحانی، شما صحبت از برد برد میکنید. برد برد مال کشورهای غربیه. اینا حمله‌ای که به عراق کردن دنیای صنعتی رو از دست شما و روسیه نجات دادن. عصبانیت روسیه هم به خاطر همینه. اگر کنار بیایید با دنیای صنعتی، نفت میشه 50 دلار الان. اگر کنار نیاین که جنگه، به نفعتونه که کنار هم بیاین.
مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم آمریکا رو دوست دارن، ولی اسرائیل دوست نداره روابط ایران با آمریکا خوب شه، به خاطر اینکه اسرائیل با این مظلوم نمایی که میکنه و ایران رو به عنوان دشمن خود معرفی میکنه، دوست داره هم مشکلات اقتصادی داخل مملکتش رو توجیه کنه، هم در جهان با این مظلوم نمایی امتیازاتی از کل دنیا بگیره. بنابراین اگر دولت مردای ما عاقل باشن، باید روابط خودشون رو با آمریکا قوی و قوی‌تر کنن.
با سخنرانی آقای نتانیاهو مشخص شده که این اسرائیله که همیشه دنبال جنگ و تهدیده و این با اهداف امریکا که کشوری صلح دوست که حامی حقوق بشره منافات داره.
عزیزان، اگر شما هم مایل تماس گرفتن با رادیو فردا هستید، اگر شما هم میخواهید که دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان و در میان اونها چهره های خبرسازی که در ایران این اقبال رو دارن که صدای شما رو بدون پارازیت بشنون مطرح کنید، میتونید با شماره پیامگیری رادیو فردا تماس بگیرید. 201-202-828-7220 201-202-828-7220. و ما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای حادثه ناگواری را دلیل مرگ یکی از اعضای خود در کرج نامیده، اما گزارش‌ها درباره ترور او را رد کرده است. در بیانیه سپاه گفته شده تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
در پی انتشار اخباری درباره قتل و ترور یکی از نیروهای سپاه پاسداران در شهر کرج، نشریه بریتانیای تلگراف نوشت که فرد مقتول مجتبی احمدی، فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است. بر اساس گزارش این نشریه که روز چهارشنبه 10 مهر ماه منتشر شد، جسد آقای احمدی در میان درختان در جایی در اطراف شهر کرج در حالی پیدا شده که 2 گلوله به قلب او شلیک شده بود. بعضی اطلاعات این گزارش بر پایه اخباری است که وبسایت خبری البرز در این باره منتشر کرده، اما این وبسایت نخستین گزارش خود در این زمینه را حذف کرده است. گزارشی که حاوی اطلاعاتی به نقل از نزدیکان مقتول و منابع انتظامی ایران بوده است. در این گزارش شخص مقتول یکی از ماموران زبده سپاه توصیف شده بود که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرد، جایی که بارها فعالیت‌های فرقه‌ای و تیمی در آن گزارش شده است. بر پایه این گزارش مقتول بر اثر شلیک سلاح کمری ترور شده و ضاربان هم 2 موتورسوار بود. اما گزارش دوم وبسایت البرز که به دنبال حذف گزارش نخست منتشر شده، مقتول را صرفاً یکی از کارکنان سپاه پاسداران معرفی می‌کند، بدون آنکه هیچ اشاره‌ای به نام و منصب او و جزئیات واقعه کرده باشد. در همین حال خبرگزاری تسنیم هم روز دوشنبه 8 مهر خبر کوتاهی منتشر کرد که در آن فرد مقتول مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج معرفی شده است. خبرگزاری تسنیم حتی به حروف اول نام و نام خانوادگی مقتول هم اشاره می کند. میم الف که می تواند مجتبی احمدی باشد، شخصی که نشریه تلگراف او را فرمانده ارتش سایبری ایران می نامد. نشریه تلگراف قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته ایران در سالهای اخیر پیوند می دهد. ترورهایی که مقامهای جمهوری اسلامی ادعا می کنند سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در آنها دست داشته است. روزنامه تلگراف در ادامه این گزارش به موضوع برنامه دفاع سایبری ایران می پردازد و به نقل از یک کارشناس می نویسد حملات سایبری ایران به اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه به یک تهدید فزاینده تبدیل شده، اگرچه هنوز ابعاد گسترده‌ای نداشته است. از این رو در حال حاضر انجام چنین اقداماتی در حوزه جنگ سایبری کاملا بدی و معنادار خواهد بود. با این حال سپاه استان البرز ایران در اطلاعیه خود که روز دوشنبه منتشر شد تاکید می‌کند علت اصلی حادثه و انگیزه ضارب یا ضاربین مشخص نشده است. در این اطلاعیه همچنین از به کار بردن اصطلاح ترور خودداری شده و به جای آن تاکید می‌شود که حادثه‌ای ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی رخ داده است. این اطلاعیه در نهایت گفته است که موضوع در حال بررسی است و بعد از انجام تحقیقات جزئیات دقیق حادثه به اطلاع عموم خواهد رسید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ترور یکی از اعضای خود را در کرج رد کرده و آن را یک حادثه خوانده است. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و هم عزیزان، شما می‌تونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com همان گونه که میشنوید همان گونه هم هجی میشه. و ما عزیزان، به جز خبرها شما میتونید مجله های مختلف، بخش های خبری مختلف و خبرهای طولانی تر و گزارش های وبسایت رو هم همونجا دنبال کنید. عزیزان شنونده، میریم به سراغ یک گزارش دیگه. سالهاست خصوصی سازی رویای اقتصاد ایران است، رویایی که پس از ابلاغیه سیاست‌های کل اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی و تصویب قانونی در مجلس بیش از هر زمانی دست یافتنی به نظر می‌رسید. اما 6 سالی پس از تصویب آن قانون، حال دولت 11 روند واگذاری‌های دولتی در چارچوب این سیاست را متوقف کرده است. توقفی موقتی برای اصلاح ساختار، ساختاری برای دست یافتن به رویای خصوصی سازی. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
شاید تعبیر رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی بهترین توصیف برای اقتصادی باشد که حتی حکم رهبرش نتوانست آن را از میان دستهای قدرتمند بخش دولتی نجات دهد. آقای احمد وند، رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت محمود احمدی نژاد، در مراسم تودیع خود این سازمان را به ژیانی تشبیه کرد که بار یک تریلی را می‌کشد. بر اساس قانون بودجه سال 91 قرار بر این بود تا معادل 33500 میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی واگذار شوند، اما آنچه در پایان سال 91 از محل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی دست دولت را گرفت رقمی بیشتر از 15000 میلیارد تومان نبود، یعنی تحققی حتی کمتر از 50%. اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و از فعالان بخش خصوصی در یادداشتی که برای روزنامه شرق چاپ تهران نوشته، سهم دولت محمود احمدی نژاد از کل واگذاری‌های دولتی در سال‌های گذشته را 10% اعلام کرده که در مقایسه با سهم 20% دولت هاشمی رفسنجانی و سهم 35% محمد خاتمی از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی به مراتب کمتر است. حالان که دولت محمود احمدی نژاد این شانس را داشت که با تفسیر آیت الله علی خامنه ای از اصل 44 قانون اساسی دامنه واگذاری های دولتی را به خطوط قرمز سالهای پیش نیز گسترش دهد. با تغییر دولت یکی از امیدواری های اقتصادی ها سرعت بخشیدن به روند واگذاری های دولتی بود که با این سخنان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین حضورش در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران تشدید شد.
متاسفانه ما به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سیاست‌های کلی اصل 44 رو و قانونی که مجلس محترم در این خصوص تصویب کرده رو به جدیت دنبال بکنیم، سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
اما آن امیدواری ها با اصلاحیه بودجه دولت رنگ باخت. حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی کاهش سهم درآمدهای ناشی از واگذاری ها در قانون بودجه سال 92 از 37,000 میلیارد تومان به 7,000 میلیارد تومان در اصلاحیه لایحه بودجه را به توقف مقطعی اجرای سیاست‌های اصل 44 تعبیر کرده است. البته او نوید داده که قرار است دولت جدید با اصلاح روند و ساختار خصوصی سازی را از سر بگیرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز به استقبال این تصمیم دولت رفته و با تأکید بر رویکرد تیم اقتصادی دولت جدید به بخش خصوصی، نگران توقف مقطعی خصوصی سازی در این دولت نیست.
با اطمینان میشه گفت که چنین ابتکاری به هیچ وجه به معنای پشت کردن به فرایند خصوصی سازی نیست. متوقف شدن فرایند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب این فرایند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد.
منتقدان خصوصی سازی های انجام شده در سالهای گذشته ضمن انتقاد به کندی این روند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی یا نهادهای نظامی و امنیتی را از مهمترین آفت‌های خصوصی سازی یا به گفته کنایه‌آمیز آنها خصولتی سازی اعلام می‌کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان:
فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره. از قرار معلوم هدف این است که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش گذاری واحد ها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی و معارفه رئیس جدید این سازمان به همین نکته اشاره کرده است. به گفته او خصوصی سازی های سالهای اخیر با روح و هدف این روند، یعنی افزایش کارایی، بهره‌وری، حضور مؤثر بخش خصوصی و رقابتی کردن فضای اقتصاد در تناقض بوده است. به گفته وزیر اقتصاد تاکنون 150 هزار میلیارد تومان از تصدیگری های دولتی واگذار شده که بیش از 50% تصدیگری های دولتی را شامل می شود. میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس جدید سازمان خصوصی سازی به تعبیری موفق ترین رئیس این سازمان در واگذاری های سالهای اخیر بوده. او در سالهای دولت محمد خاتمی ریاست بر همین سازمان را بر عهده داشته است. آقای پوری حسینی که پیش از ابلاغ تفسیر جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 با سازمان خصوصی سازی ودا کرده بود، حسرت این را داشت که تبیین جدید این اصل اگر ابلاغ شود معجزه می کند. حال میرعلی اشرف پوری حسینی بازگشته است تا شانس خود را برای معجزه‌ای که از آن سخن می گفت و حسرتش را می خورد بیازماید.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشه و اجراشون تناقض ها رو آدم با همیشه در نظر این تورم ساختاری شده بحرانی نیست.
بخت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نماگر این هفته ی رادیو فردا چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که امروز برنامه هفتگی دات کام رو میشنوید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا و ما جشنواره جهانی فیلم های حقوق بشری شامگاه چهارشنبه این هفته هشتمین دور از فعالیت هفت روزه خود را در شهر نورنبرگ آلمان آغاز کرد. ریاست جشنواره امسال به محمد رسولوف کارگردان ایرانی سپرده شده ولی این سینماگر ایرانی که ممنوع الخروج شده نتوانسته در این فستیوال حضور یابد. قرار است روز 16 مهر ماه جاری طی مراسمی جایزه افتخاری جشنواره نورنبرگ به محمد رسولوف اهدا شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
8 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز شهر نورنبرگ آلمان شاهد جشنواره بزرگی است که در آن فیلم‌های حقوق بشری ارائه می‌شود. در فستیوال امسال طی 7 روز نزدیک به 90 فیلم از 44 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش در می‌آید. بحث محوری اکثر روزنامه‌های آلمان که به این فستیوال پرداختند عدم حضور محمد رسولوف فیلمساز ایرانی در این جشنواره است که امسال به عنوان رئیس افتخاری این رویداد فرهنگی هنری برگزیده شده. آقای رسولوف در 28 شهریور ماه پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران گذرنامه‌اش در فرودگاه ضبط شد و به این خاطر تاکنون نتوانسته نه در جشنواره فیلم در شهر هامبورگ و نه در فستیوال فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان شرکت کند. آنزا کون سرپرست این جشنواره در اولین واکنش خود به این مسئله ممانعت دستگاه‌های حکومتی ایران از سفر رسولوف به آلمان را غیر قابل قبول خوانده و همزمان این اقدام را نیز مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان ارزیابی کرده. سوای این علی صمدی فیلمساز ساکن آلمان هم که به خاطر نمایش فیلمش در جشنواره نورنبرگ حضور دارد در گفتگو با رادیو فردا درباره جلوگیری از سفر رسولوف به آلمان اینطور گفته:
احساس خوبی نیستش که یک فردی به خاطر عقیدهش، دیدش، نظرش، فیلمش، هنرش، به خاطر کارش دستگیر بشه یا جلوی مسافرتش گرفته بشه یا تحت فشار قرار داده بشه. اینها چیزهایی نیستش که پسندیده باشه. در هر صورت ممنوع خروج کردن آقای رسولوف اینها خب مسائلی هستن که با گفتار آقای روحانی همخوانی آنچنانی ندارن و در جامعه های بین المللی این سوال به وجود میاد که تا چه حد میشه روی این گفتارها، این سخنها حساب باز کرد.
علاوه بر فیلم های دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف و 45 دقیقه تا رام الله از علی صمدی، 4 فیلمساز دیگر ایرانی هم فیلم هایشان برای نمایش در جشنواره نورنبرگ برگزیده شده. نگار آذربایجانی یکی از این هنرمندان است که فیلم آینه های روبروی او برنده جوایزی از جشنواره های فجر، نیویورک و واشنگتن به نمایش در می آید. این فیلم داستانی از دختری همجنسگرا می گوید که با مشکلات فراوانی در ایران دست و پنجه نرم می کند.
دستش اولش خجالت می کشتم بهش بگم مشکلم چی؟
عاشق یه آدم دیگه بودن چجوریه؟
عاشقی باید قسمت آدم بشه. وقتی شد یهو به خودت میای میبینی یکی هست که برات با همه فرق.
تو میخوای توی محله زندگی کنی. پس فردا خانم جون برگرده باید جوابشو بدی.
پلیس؟ پلیس چرا؟
تو که روسری سرت نیست الان پدرمون رو در میارن.
کاشکی کر بود. کور بود، چلاغ بود.
اگه بچه‌تون بزرگ شه و بفهمین همچین مشکل داره چیکار می‌کنی؟
اگه باباتون بخواد شما رو شوهر بده چیکار می‌کنی؟
سوای فیلم آینه های روبرو، فیلم مستند فالگوش ساخته محمد رضا فرزاد که به وضعیت سینمای ایران و به آتش کشیدن سینماها در بحبوحه انقلاب 57 میپردازد و همچنین فیلم مستند خاطرات انقلاب بهمن ساخته فرهناز شریفی و بالاخره آتش زیر خاکستر از آرش ستوده هم دیگر فیلم های برگزیده فستیوال نورنبرگ است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که میزگردی خواهیم داشت در مورد بهبود روابط ایران و آمریکا و تأثیر احتمالی اون بر کشورهای منطقه. همچنین برنامه دات کام رو خواهید چنید، اما پیش از هر چیز اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. در اثر آتش گرفتن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه دست کم 94 تن جان باختند. شهردار لامپدوزا این سانحه را فاجعه عظیم خواند و گفت یک کودک 3 ساله و یک زن باردار نیز در میان کشته شدگان هستند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار جزیره لامپدوزا بود، روز پنج شنبه در آب‌های این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. به گفته شهردار لامپدوزا این کشتی حدود 500 سرنشین از کشورهای اریتره، غنا و سومالی داشت. از این شمار حدود 150 نفر نجات یافتند و نزدیک به 200 نفر هنوز ناپدید هستند. دادگاهی در بحرین روز پنج شنبه 4 تن از شیعیان این کشور را به اتهام بمبگذاری به حبس ابد محکوم کرد. حکم 2 نفر از این عده به طور غیابی صادر شده است. به گفته دادگاه این بمب کنار جاده‌ای ماموران پلیس را هدف گرفته بود و انفجار آن یک شهروند آسیایی را زخمی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در 5 روز گذشته 95 تن از شیعیان بحرین به اتهام اقدامات تروریستی به مجازات‌های سنگین از 15 سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت ژاپن در این ابراز امیدواری برای تعامل با جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که هر گونه پیشرفتی موکول به اجرای اقدامات ملموس توسط ایران است. به گفته جان کری، کشوری که واقعا بخواهد برنامه صلح‌آمیز داشته باشد، در اثبات صلح‌آمیز بودن آن مشکلی نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز وی تاکید کرد که آمریکا قرار نیست هر حرفی را به همان گونه که گفته می شود باور کند. جان کری که به همراه وزیر دفاع آمریکا چاک هگل در ژاپن به سر می برد، در دیدار با همتایان ژاپنی خود وضعیت اتحاد امنیتی دو کشور را بررسی کردند. گزارش جدید فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است. بر اساس این گزارش که روز پنج شنبه منتشر شد، ایسلند با 6 امتیاز به عنوان آزادترین کشور و ایران با 91 امتیاز از 100 به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شدند. بر پایه گزارش فریدم هاوس، حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، سوریه، عربستان سعودی، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای نقض کننده آزادی‌های اینترنتی شناخته می‌شوند، وضعیتی بهتر از ایران دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سد کردن راه صنعت دیجیتال به بهانه‌های امنیتی غیر منطقی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت در حال حاضر مردم اطلاعات و اخبار خود را از کانال‌های خبری انحصاری دریافت نمی‌کنند و اشتباه است که اگر تصور شود می‌توان راه‌های دریافت اطلاعات و اخبار صحیح را بر مردم سد کرد. پایان نقل قول هاشمی رفسنجانی در این دیدار همچنین بر لزوم خصوصی سازی تاکید کرده است. و در پی انتشار اخباری درباره قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در شهر کرج، گزارش‌های ضد و نقیضی در این باره منتشر شده است. نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف روز چهارشنبه نوشت فرد مقتول مجتبی احمدی، فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است. به نوشته دیلی تلگراف، جسد مجتبی احمدی روز دوشنبه در اطراف شهر کرج در حالی پیدا شد که دو گلوله به قلب او شلیک شده بود. خبرگزاری تسنیم از شخص مقتول با حروف میم الف نام برده و وی را مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج معرفی کرده است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها. و یک سره میریم به سراغ میزگرد رادیو فردا. بهبود روابط ایران و آمریکا چگونه تأثیری بر کشورهای منطقه خواهد داشت؟ آقایان حسن هاشمیان و علی مهتدی، تحلیلگران مسائل خاورمیانه، میهمانان امروز میزگرد رادیو فردا هستند. هر دو آقایان به میزگرد ما خوش آمدید. آقای هاشمیان، با شما آغاز می‌کنیم. شما تأثیر بهبود روابط دو کشور ایران و آمریکا رو بر کشورهای منطقه چگونه می‌بینید؟ آقای هاشمیان، صدای من رو دارید؟
بله، من الان صدای شما رو دارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. عرض کنم خدمتون که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای خلیج فارس، اینها بسیار نگران هستند که این نزدیکی میان ایران و آمریکا به ضرر اونها تمام بشه. یعنی در واقع آمریکا ایران را با همین وضعیتی که الان داره، با شرایط اتمی که داره، با حضورش در مناطق مختلف جهان عرب، حضورش در عراق، حضورش در لبنان، در فلسطین، در منطقه خلیج فارس و جای دیگه، به همین شکل بپذیره و این برای سیاست این کشورها خیلی گران تمام میشه. به همین خاطر بسیار نگران هستن که این شرایط به این شکل اتفاق بیفته و در علن هم این نگرانی هاشون رو اعلام کردن، چه از لحاظ دیدگاه هایی که در مطبوعات شون و تلویزیون هاشون مطرح میکنن و چه در دیپلماسی که در رابطه با آمریکا گرفتن، به خصوص مجموعه 6 کشور خلیج فارسی که نشستن و با وزیر خارجه آمریکا در این مورد صحبت کردن، نگرانی های خودشون رو اعلام کردن. اونا معتقدن که موضوع اتمی ایران و نقاط شکی که در موردش هست که ممکنه به سوی تسلیحات گام بر می‌داره، در درجه اول اونها رو تهدید می‌کنه با توجه به مانورهای نظامی مختلفی که دولت ایران در منطقه برگزار کرده، این در این واسطا قرار میگیره. دوم که نیروگاه اتمی بوشهر در خلیج فارس به این کشورها نزدیک هست تا به تهران و فکر میکنن که این نیروگاه از امنیت لازم برخوردار نیست، ضمانتی در این زمینه وجود نداره. بنابراین این تهدیدهای ذاتی الان وجود داره و بدون توجه به این مسائل فکر میکنن که ممکنه آمریکا بر اثر یک معامله‌ای با کشور ایران در مورد سوریه، در مورد موضوعات دیگه منطقه، وضعیت ایران و اون طور که هست بپذیره و این برای اونها خیلی خطرناکه.
آقای مهتدی، از شما بشنویم در این باره نظر شما چه هست؟
من هم تا حدودی با آقای هاشمی موافق هستم. یک موضوعی که در منطقه حائز اهمیت هست این که به شکل سنتی و تقریبا در 50 سال قبل از انقلاب اسلامی در ایران، متحد سنتی غرب و آمریکا در منطقه خاورمیانه ایران بوده و سیاست‌های این کشورها در خاورمیانه بر محور ایران استوار بوده. بعد از انقلاب اسلامی و با تغییرات سریعی که در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و سیاست‌های جهانی این کشور ایجاد شد، عملاً کشور ایران در انزوا قرار گرفت و اون جایگاه سابق خودش رو به عنوان متحد کشورهای غربی از دست داد. در نتیجه کشورهای عربی که تا آن زمان در حاشیه بودن و کاملا زیر سایه ایران بودن، موفق شدن تا از این خلأ ایجاد شده استفاده بکنن و جایگاه ویژه‌ای رو برای خودشون نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان به دست بیارن. به لطف این انزوای 30 ساله ایران، کشورهای مثل امارات، قطر و عربستان موفق شدن که به بازیگرانی اصلی در سطح مسائل بین‌المللی تبدیل بشن و هر گونه احتمال بهبود رابطه بین ایران و آمریکا که میتونه این افق رو روشن بکنه که در آینده نه چندان دوری دوباره این دو کشور به عنوان متحدان همدیگه در خاورمیانه سیاست ورزی بکنن، این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو دچار نگرانی های عمیقی میکنه از اینکه نزدیکی اونها به کشورهای غربی و استفاده از امتیازاتی که در اثر این نزدیکی به دست میارن از بین بره و اونها بار دیگه تبدیل بشن به کشورهای حاشیه‌ای. از همین رو هست که این نگرانی در اونها روز به روز افزایش پیدا میکنه. به خوبی میزان این نگرانی در تحلیل‌های رسانه‌ای این کشورها به چشم میخوره و در این حال در برابر اون کار خاصی هم نمیتونن انجام بدن، و بلکه این نکته مهم هست که نگرانی اونها در قبال بهبود احتمالی رابطه ایران و آمریکا ممکن هست که باعث افزایش تنش‌های در منطقه بشه تا به نوعی بازی سیاسی رو عوض بکنن. در این حال در آینده نچندان دور ممکن است حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دست بر روی مسائلی بگذارن که از دیرباز نقطه اختلاف اونها با ایران بوده، مسائلی مثل جزایر سگانه و همچنین موضوع دخالت ایران در امور سیاسی و داخلی این کشورها ممکن است به عاملی برای افزایش تنش بین ایران و این کشورها تبدیل بشه.
سپاسگزارم آقای مهتدی. از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار امسال به سفر حج بره و همزمان با مقامات عربستان هم به گفتگو بشینه. آقای روحانی پیشتر گفته که به دنبال بهبود وضعیت سیاست خارجی ایران به ویژه با کشورهای عربی خواهد بود. آقای هاشمیان، تحلیل شما از تأثیر این سفر بر وضعیت چیست؟
ببینید، کشور عربستان جزء کشورهای نخست بود که با آقای روحانی در مورد پیروزیش تبریک گفت. بنابراین این تبریکی که به این شکل مطرح شد و این سیاستی که به این شکل سوی عربستان مطرح شد در واقع یک نقطه مثبت بود. منتها مسائل اختلافی که وجود داره بین ایران و عربستان فکر نمی کنم با سفر آقای روحانی بشه اونها را حل کرد. از این رو من معتقدم که موضوع بحرین و موضوع سوریه همچنان اختلاف برانگیز خواهد بود در روابط دو کشور و این سفرها هم این مسائل رو حل نخواهد کرد، مگه اینکه ایران بخواد در مورد بحرین و در مورد سوریه یک سیاست دیگه رو اتخاذ کنه و از بنیاد سیاست خودش رو عوض کنه.
شما تصور میکنید که روابط ایران و عربستان با آمدن آقای روحانی، با سر کار آمدن آقای روحانی، آقای هاشمیان، بهتر میشه؟
آقای روحانی خیلی مایله که بین ایران و عربستان روابط گسترش پیدا کنه، نه فقط در مسائل امنیتی بلکه در مسائل مختلف اقتصادی، مسائل در واقع بین المللی. منتها اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره اونقدر بزرگی هم که با یک رفت آمد نمیشه این اختلافات رو حل کرد و به اعتقاد من مشکل سوریه و مشکل بحرین نمیتونه با یک رفت آمد به این شکل حل بشه، چون که آقای احمدی نژاد هم قبلا سفر میکردن به این کشورها ولی نتونستن این مشکلات موجود بین دو کشور رو حل کنن.
اجازه بدید که سری هم بزنیم به آقای علی مهتدی، بشنویم تحلیل شما رو آقای مهتدی در مورد سفر رئیس جمهوری ایران به عربستان سعودی. نکته‌ای هست که مایلید به این اضافه کنید؟
من گمان می‌کنم که مأموریت و در واقع سختی کار دولت جدید ایران در برقراری آشتی با آمریکا نیست، بلکه در مهیا کردن شرایطی هست تا کشورهای عربی از این واقعه احتمالی به نوعی دچار خشم یا زدگی نشند و سیاست‌های تندی رو در منطقه اتخاذ نکنند. ما تقریبا ظرف 30 سال گذشته شاهد یک نوع رقابت روزافزون بین ایران و عربستان در پرونده‌های مهم منطقه‌ای بودیم. هر جا که اتفاقی افتاده به نوعی ایران و عربستان وارد اون شدن و به رقابت با یکدیگر پرداختن و به دنبال گسترش حوزه نفوذ خودشون بودند. در تمام پرونده‌های منطقه این امر به خوبی مشاهده شده، تا جایی که روند این رقابت تبدیل شده به رقابت عمیق و تنش آمیز شیعه و سنی در منطقه. عربستان خودش رو به عنوان رهبر اهل سنت معرفی کرده و ایران هم به شکل سنتی به عنوان رهبر شیعیان منطقه خاورمیانه معرفی شده. به همین دلیل اینکه رابطه ایران با آمریکا خوب بشه شاید به نوعی در شرایط کنونی قابل پیش بینی باشه با توجه به تمایلی که هر دو دولت برای بهبود این رابطه دارن. اما اون چه که سخت می نماید این هست که آقای روحانی و دولتش بتونن به نوعی با عربستان به عنوان کشور مهم منطقه و تاثیرگذار و دارای نفوذ با دیگر کشورهای عربی به نوعی تفاهم دست پیدا بکنن تا این نگرانی رو از کشورهای عربی در واقع رفع بکنن که اونها با نزدیکی ایران و آمریکا تبدیل به بازیگران حاشیه‌ای نخواهند شد و کماکان نقششون رو در منطقه میتونن ایفا بکنن. خیلی بعید به نظر میرسه که ایران و عربستان با توجه به حجم تنشی که در 30 سال اخیر داشتن بتونن به یک صلح و دوستی پایداری دست پیدا بکنن. اما به نظر من اگر در پرونده های مختلفی که در اونها نقش داشتن بتونن به نوعی تبادل امتیاز با یکدیگر بکنن، شاید شاهد تنش کمتری در آینده در منطقه باشیم.
خب آقایون، 4 دقیقه دیگه فرصت داریم، اجازه بدید که نگاه و توجهمون رو به سوریه معطوف کنیم، جایی که ایران از حامیان بشار اسد و آمریکا از حامیان اپوزیسیون و مخالفان اسد. حالا بهبود روابط ایران و آمریکا چه